سلام، سلامی به گرمای قلب آفتاب کاران جنگل، قلب آنها که 50 سال پیش در جنگل‌های گیلان در سیاه کل برای شکستن فضای خفقان و سکوت جانهای شیفته خود را در ره میهن خود نهادند بی محابا. آنها که شیفته آفتاب عدالت بودند و با عشق در راه زندگی از زندگی زیبای خود گذشتند و مشعلی افروختند که امروز بعد از 50 سال هنوز در دل ما شور و شرر ایجاد می کند و عشق. به 19 بهمن 1399 نزدیک می شویم، به 50مین سالگرد جنبش فدایی که حدیث نیم قرن عشق به آرمان‌های انسانی است. عشق به آرمان‌های انسانی و ایثار بی‌دریغ، حماسه نیم قرن عاشقی بر همه عاشقان راه عدالت، آزادی و برابری گرامی باد. به امید به ثمر نشستن این درخت آرمان‌های انسانی مشترکمان، همانطور که در جریان هستین، موضوعی که برای برنامه امشب در نظر گرفته شده در رابطه با جنبش فدایی هستش، نگاهی به دیدگاه و مبارزه فداییان آغازگر، اثرات و کاربرد آن. و در جریان هستید که خوشبختانه میهمان عزیز امشب ما یکی از پیشکسوتان جنبش فدایی، یکی از عزیزترین عزیزانمون، رفیقمون رقیه دانشگری هستند. رفیق رقیه دانشگری قبلا هم در همین جلسات میهمان ما بودند و تمام کسانی که صحبت‌های ایشون رو شنیدن حتما تصدیق می‌کنند که بهتر من زیاده‌گویی نکنم و هر چقدر زودتر بسپاریم فضا رو به دست این رفیق نازنینمون تا با صدای گرم و با مهر بی پایان خودش هم ما رو با دیدگاه و مبارزه و یه فدایان آغازگر آشنا بکنه و هم از اثرات و کاربرد اون مبارزه برای امروز برامون بگه. از فران عزیز، رفیق رقیه دانشگری با اسم فران شناخته میشن، از فران عزیز درخواست میکنیم که تشکر میکنیم اول برای اینکه دعوت ما رو قبول کردند و ازشون درخواست کردیم و صحبت‌هاشون رو فرستادن برامون. اول فایل‌های صحبت‌های مقدماتیشون رو به گروه‌ها ارسال می‌کنیم و بعد طبق معمول همیشه شما می‌تونید سوالاتتون رو بنویسید و رفیق رقیه دانشگری اینجا به سوالات پاسخ خواهند داد. قبل از اینکه پیام‌های ایشون رو ارسال بکنیم، یک صحبتی ایشون داشتن در رابطه با خودشون، یک فایل کوتاهی در رابطه با خودشون هستش که اون رو به گروه ها ارسال میکنیم و بعد صحبت های مقدماتیشون رو. مطمئنم که جلسه پرباری خواهیم داشت.
من 74 ساله هستم، با افکار ترقی خواهانه و مارکسیستی از سال 1345 در دانشگاه تبریز آشنا شدم. توسط دوستی با محفل یا گروه تبریز مرتبط شدم. در اواسط سال 49 مشی مبارزه مسلحانه در میان ما به بحث گذاشته شد. با پذیرش آن از اواخر سال 49 زندگی نیمه مخفی و نیمه علنی داشتم. از اوایل سال 50 به زندگی مخفی رو آوردم و در خانه تیمی در تهران همراه با رفقا احمد زیورم، اسدالله مفتاحی، مناف فلکی تبریزی و مسعود احمدزاده هروی بودم که مسئولیت تیم ما با او بود. در تابستان سال 50 دستگیر و در دادگاه نظامی به 10 سال حبس محکوم شدم. در آستانه انقلاب آزاد و به سازمان پیوستم. در سال 61 عضویت در کمیته مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت برگزیده شدم. تا سال 69 در همین موقعیت با سازمان کار می کردم و پس از اولین کنگره سازمان در همان سال از فعالیت تشکیلاتی در سازمان کناره گرفتم. من جوان ایران دوست و حساس نسبت به فقر و مظلومیت بودم که اینها رو از خانواده و از مادر و پدرم گرفته بودم. فضای ذهنی کودکی من متأثر بود از اوضاع مربوط به جنبش ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 32 در سالهایی که در تهران زندگی میکردم و بعد از اون هم متأثر بود از فضای بگیر و ببند پس از سرکوب حکومت ملی آذربایجان و کردستان در دوره زندگیم در مهاباد. اون روزها نمیدونستم که اون مشاهدات چه نقشی بر ذهن کودکانی من میزنه. بعدها که با علل سیاسی و اجتماعی آن رخدادها آشنا شدم، جهتگیری معین مبارزاتی پیدا کردم. آرزوها و آرمان خودم رو در شعارها و سیاست و برنامه‌ای پیدا کردم که در آغاز دهه 50 توسط رفقای من بیان شد که چیزی نبود جز استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی در کشور و تأمین برابری و نیکبختی برای مردم ایران و جهان.
در 50مین زادروز فداییان یاد همه جانباختگان راه بهروزی مردم ایران رو گرامی می‌دارم و به بازماندگان و خانواده های این عزیزان احترام دارم. تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان این جلسه پرسش و پاسخ و درود می‌فرستم به همه شنوندگان این برنامه. در نگاه به دیدگاه و مبارزات فداییان آغازگر، من نگاهی میاندازم به در حقیقت دیدگاه رسمی و اعلام شده فداییان در آغاز دهه 50 و یا اواخر دهه 40 که توسط مسعود احمدزاده هروی و امیر پرویز پویان در حقیقت طی یک کتاب و جزواتی ابلاغ شد. این دیدگاه بر پایه پذیرش مارکسیسم لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری بیان شد که بر پایه اون به تحلیل از اوضاع جهان و اوضاع ایران پرداختند. این رفقا در تحلیل از اوضاع جهان سیطره امپریالیسم جهانی، یک به اصطلاح سیطره خشونت آمیز و بسیار بهره کشانه ارزیابی شد و در داخل کشور هم سرمایه‌داری وابسته و به اصطلاح نیروی سیاسی حاکم که در دفاع از این یا در پیشبرد منافع این سرمایه‌داری در کسوت استبداد سلطنتی وجود داشت، در حقیقت در ابعاد سیاسی هم وابسته به امپریالیسم ارزیابی شد و گفته شد که بر پایه این وابستگی، بر پایه تسلط امپریالیسم به شؤون زندگی اقتصادی
و سیاسی کشور ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی جامعه از رشد کافی برخوردار نبودند و دچار اعوجاج و کجی و کاستی بودند و در نتیجه دیکتاتوری حاکم بر ایران رو هم در حقیقت دیکتاتوری دیکته شده از طرف امپریالیسم و به جهت سرکوب مردم و به خاطر هرچی بیشتر تاراج کردن به اصطلاح دارایی های ایران ارزیابی شد و در نتیجه تضاد اصلی هم در سطح جهان و هم در سطح ایران گفته شد که تضاد بین خلق‌ها و امپریالیسم هست و شعار اصلی مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و سگان زنجیریش در داخل کشور بیان شد و حل این تضاد در حقیقت به عنوان راه حل برون رفت جامعه از این بنبست اعلام شد و گفته شد که در حقیقت برقراری دیکتاتوری خلق و دموکراسی نوین در گروه حل این تضاد است. در ارتباط با وضعیت مردم و اپوزیسیون و صفوف خلق هم ارزیابی این بود که اپورتونیسم بر صفوف اپوزیسیون غالب شده، از آن جمله حزب توده ایران رو یک حزب اپورتونیستی ارزیابی کردند و پراکندگی در صفوف خلق و بر اثر سیطره دیکتاتوری و خفقان انسداد سیاسی و ترس توده ها به اصطلاح بیان شد و گفته شد که در حقیقت در چنین فضایی امکان کار متشکل با نیروی زحمت جامعه، کارگران و دهقانان یا کل محرومان و تهیدستان شهری و روستایی تقریبا منتفی وجود نداره و نمیشه منتظر به اصطلاح تشکلیابی مردم از طریق آگاهگریشون شد و نمیشه منتظر تشکیل حزب شد و به خصوص که خب حزب توده رو هم که اپورتونیستی ارزیابی میکردن و در نتیجه به اصطلاح توصیه شد که در حقیقت شروع گروه های مبارز مسلح تنها راه رهایی هست و این گروه ها حالا به اشکال به اصطلاح هر جا که ممکنه، چه شهر و چه روستا، میتونن از طریق اقداماتی به اصطلاح این صد انسداد سیاسی رو بشکنن، بر ترس توده ها فائق بیان و در حقیقت نشون بدن که این وضعیت میتونه تغییر بکنه و مردم قوای خودشون رو از این طریق میشناسن، قدرت خودشون رو میشناسن و برعکس به پوشالی بودن رژیم و حتی ببر کاغذی بودن امپریالیسم هم واقف خواهند شد و در نتیجه شروع مبارزه مسلحانه رو در حقیقت آغاز انقلاب ارزیابی کرد احمدزاده و این رو یک روند طولانی دید و متذکر شد که آغاز مبارزه مسلحانه از طرف گروه های انقلابی به معنای پیوستن سریع توده ها نیست، بلکه یک روند طولانی خواهد بود که در حقیقت از بد و به اصطلاح پیدایش این جنبش تا زمانی که توده ها به انقلاب بپیوندن یک روند انقلابی هست و در حقیقت این به معنای این هست که شرایط ذهنی انقلاب در طی این مبارزه مسلحانه هی پرورده تر و آماده تر خواهد شد و شرایط عینی انقلاب هم وجود داره و اگر توده ها حرکت نمی کنند این داله بر این نیست که چنین شرطی وجود نداره، بلکه داله بر تسلط دیکتاتوری و استبداد هست و به ویژه به اصطلاح تسلط خیلی خشن امپریالیسم و نابود کردن هر گونه مبارزات کارگری و توده ایست. در نتیجه نارضایتی وجود داره ولی امکان مبارزه وجود نداره و ما باید این مبارزه رو از طریق مسلح بودن و تاکتیک هایی که به خرج میدیم شروع بکنیم که این در حقیقت هدف از این مبارزه مسلحانه هم جنبه دفاع از خود نداره و جنبه ضربه نظامی زدن به رژیم رو هم نداره، بلکه جنبه سیاسی داره، جنبه ضربه سیاسی به رژیم داره. در پی چنین فکری احمدزاده به طور مشخص مطرح میکنه که چرا قیام کار توده هاست و اشاره میکنه به تجربه انقلاب کوبا که چجوری گروه های پارتیزانی کوچک شروع کردند به قیام و به تدریج توده ها رو کشیدند به قیام و به طور خیلی صریح این رو مطرح میکنه که نپیوستن مردم در گام های نخستین به این گروه های انقلابی به معنای نادرست بودن این محش نیست، بلکه این در پروسه خودش به وجود خواهد آمد و در نتیجه مهم این نیست که یک گروه، چند گروه، یک فرد یا چند فرد در این مبارزه از بین برن، مهم اینه که گروه هایی بپیوندن و این راه رو ادامه بدن که شعار ما این بود که مهم این نیست که سلاح از دست یک چریک بیفته، مهم این هست که دست دیگری باشد که دست دیگری باشد که سلاح رو بگیره و به راه ادامه بده. و مطرح میکنه که در این طول این انقلاب، در انقلاب دراز مدت، به دلیل ساختار اقتصادی کشور که بورژوازی وابسته هست، در حقیقت از مسیر مبارزه با امپریالیسم و به شکل مبارزه مسلحانه عناصری از مبارزه لاجرم مبارزه با بورژوازی داخلی و نمایندگان سیاسی آنها پیش خواهد آمد و با ضربه زدن به اصطلاح پایه های بورژوازی داخلی عناصری از به اصطلاح ساختار آینده که سوسیالیسم باشه در این مبارزه بروز خواهد کرد، به این معنا که کارگران و زحمتکشان به میدان خواهند آمد و متشکل خواهند شد و طبیعتاً خب خواستار به اصطلاح حقوقشون خواهند شد که در حقیقت برقراری یک نظام به اصطلاح عدالت خواهانه یا عادلانه است. و در همین به اصطلاح زمینه هست که موضوع موتور کوچک و موتور بزرگ رو پیش میکشه که میگه موتور کوچک در حقیقت ما فداییان یا گروه های چریکی هستند که با حرکت به حرکت در تنها از این طریق هست که میشه موتور بزرگ رو به حرکت در آورد. و در هر حال این محشی به عنوان تنها راه رهایی و هم استراتژی هم تاکتیک اعلام میشه، به این معنا که هم در حقیقت به عنوان به اصطلاح تقویت عنصر ذهنی و هم به عنوان به اصطلاح پیروز کردن انقلاب هست، چه توسط گروه های چریکی و چه توسط توده ها، و به مبارزه مسلحانه به عنوان عالی ترین شکل مبارزه نگاه میشه و جز این در حقیقت چیز دیگه‌ای پذیرفته نمیشه و به یک شکلی که گفته میشه که دو مطلق، که این البته در فکر بیشتر امیر پرویز پویان بود که میگه که دو مطلق رو بایستی شکست، مطلقی به نام به اصطلاح اختناق و دیکتاتوری و قدرت نیروی حاکم و مطلقی به نام ترس و اینکه نمی‌شود. در حقیقت این دو مطلق رو با مبارزه مسلحانه میشه شکست و راه رو به روی به اصطلاح آبادانی و آزادی و رهایی از چنگ امپریالیسم و بورژوازی داخل و سیطره دیکتاتوری فراهم کرد. خب بر پایه چنین دیدگاهی آغاز میشه به تشکیل گروه‌های چریکی و نظر احمدزاده بر این هست که فرقی نمی‌کنه که از روستا شروع کرد یا از شهر، در هر حال هر جا که از نظر امکان مخفیکاری و امکان جلب توجه و امکان ضربه زدن به دشمن شرایط مهیاتر باشه همونجا باید شروع کرد. و در حقیقت این دو منطقه جغرافیایی یک جوری میتونن مکمل همدیگه باشن و برخلاف اون که خب مثلا در کوبا از روستاها شروع شده بود یا گفته میشد که در ایران مثلا شهرها مهیاترن و اینها، هیچ تفاوتی بین شهر و روستا از این جهت ها قائل نبود و فکر میکرد که ما این هسته ها رو هر جایی که هست باید سازمان پیدا بکنن و با اتکا به امکانات به اصطلاح اون مناطق اقدام باید بشه. یعنی هر نوع تعللی و هر دستاویزی برای اینکه تأخیر بیفته در امر مبارزه مسلحانه رو نفی میکنه. امیر پرویز پویان یک تفاوت دیدگاه هایی داره با احمدزاده و اون این هست که در حقیقت به اصطلاح اقدام مسلحانه رو تعرضی میدونه برای حفظ بقا و در مباحثه‌ای که با روشنفکران اون دوره داشت مطرح میکنه که اتفاقا بی حرکتی است که باعث از بین رفتن ما میشه، روشنفکران انقلابی میشه، و برای این بایستی به تهاجم دست زد و در چشم انداز برخلاف دیدگاه احمدزاده در حقیقت این رو در خدمت تشکیل حزب پرولتاریا میبینه، حزب طبقه کارگر. اما به هر حال دیدگاه مسلط دیدگاه احمدزاده است و خب این هسته های چریکی به وجود میان و خب با اقدام اولین اقدام در تبریز و بعد در سیاهکل به اصطلاح تبارز پیدا میکنه این مبارزه، و که خب در سیاهکل با شکست مواجه میشه و رفیق احمدزاده در بازبینی علل این شکست میگه که در حقیقت این به دو دلیل شکست خورد، این حرکت، یک به دلیل تحرک ناکافی، دو به دلیل عدم رعایت عدم اعتماد مطلق. در حقیقت یک چریک میبایستی به همون توده‌ای که به شکل مقدس گونه‌ای بهش پایبند بود باور داشت، میبایستی اعتماد نمیداشت و میبایستی در میان به اصطلاح در خانه های تیمی زندگی می کرد و خودش رو حتی از به گونه ای از محیط هایی که ممکن بود که ضربه منتقل بکنه به این گروه ها خودش رو حفظ بکنه، که خب البته اینها رو میشه بعدن صحبت کرد که چقدر درست و نادرست و چقدر تناقض بوده در این دیدگاه ها. خب برای اینکه چریک فدایی وارد میدان بشه به هر حال یک خصوصیات ویژه‌ای لازم داشت که در رأس این خصوصیات عنصر مقاومت، صداقت، فداکاری، وفاداری، رازداری، تعهد، باورمندی، عشق به توده ها، عشق به رفقا و نفرت از پلشتی ها، نفرت نسبت به دشمن هست. و هر چریک در حقیقت این رو در طی زندگیش و در میدان پیکار و زندان و شکنجگاه و میدانهای اعدام بروز میده و در طی 5-6 سالی که جنبش چریکی دوام داشت با افت و خیزهایی جوانان زیادی به این جنبش میپیوندند، ولی هرگز جنبش چریکی در پیش از انقلاب 57 توده‌گیر نمیشه و بعد از سال 55 و اون ضربه بزرگی که به پیکر فداییان وارد میشه و حمید اشرف و یارانش در یک پیکار جام میبازند، کم کمک با بررسی علل این شکست ها که قبلا توسط بیژن جزنی در زندان به وجود آمده بود، دیدگاه های جزنی کم کم جای دیدگاه احمدزاده رو میگیره و بالاخره تا آستانه انقلاب تقریبا میشه گفت که دیگه دیدگاه جزنی در صفوف فداییان غلبه پیدا میکنه. اما کاربرد راه طی شده توسط جنبش فدایی برای امروز چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم نقطه قوتی که در این جنبش بود باور به تغییر و پیشنهاد این حرکت هست که می شود در وضعیت موجود تغییر به وجود آورد، می شود در وضعیتی که هم جهان و هم ایران در اون به سر می بره که به سود همواره به سود عده‌ای این روندها طی میشه و اکثریتی از مردم ایران و جهان در فقر و فاقه و تبعیض و نابرابری و بدبختی و مسکنت هستند، میشود راههایی رو پیدا کرد برای اینکه در این وضعیت تغییر و تحول به وجود آورد. و نکته دوم اینکه صف دوستان و دشمنان رو بایستی تشخیص داد که به گمان من کماکان موضوعی که به اصطلاح محور مبارزات در جنبش چریکی انتخاب شده بود به قوت خود در زمان حال هم وجود داره و اون در سیطره در حقیقت امپریالیسم جهانی و به ویژه سلطه طلبی های آمریکا در نقاط مختلف دنیاست و نقشش به ویژه در به اصطلاح به شکست کشاندن انقلاب ایران و تا کنون ادامه داره و ما بایستی در حقیقت بدونیم که این هنوز برای کشور ما به باور من این روند پایان نپذیرفته، هرچند که به هر حال آزادی سیاسی یا استقلال سیاسی از امپریالیسم بعد از انقلاب تأمین شده، ولی هنوز ما در چنبره سلطه گری های امپریالیسم آمریکا از طریق تحریم، مداخلات نظامی، مداخلاتی که در منطقه علیه منافع ملی کشور ما انجام میده قرار داریم و این در حقیقت به باور من یک پروسه‌ای که کماکان در جاری هست و جزء وظایف مبارزان یا اپوزیسیون کشور قرار داره. ولی آنچه که باید از این جنبش دیگر به دور ریخت و در حقیقت تاریخ دیگر دوره اون رو به سر آمده میبینه، به نظر من اون عنصر اراده‌گرایی مبتنی بر ذهنی‌گرایی بود که در حقیقت اراده‌گرایانه و با این همانی کردن شرایط ایران با شرایط کشورهایی که این گونه جنبش ها در اون به موفقیت انجامیده بود در حقیقت نسخه ای رو برای ایران پیشنهاد میکنه که انطباق با شرایط ایران نداره. و درسی که میشه گرفت در حقیقت این هست به باور من که ما نمیتونیم اراده‌گرایانه ذهن خودمون رو به جای واقعیات جاری بگذاریم و نسخه هایی رو بر پایه پسندها و یا باورهای ذهنی خودمون برای مردم ایران از پیش آماده بکنیم و بخوایم که اون به اجرا در بیاد. و به نظر من الان وظیفه نیروهای اپوزیسیون در کشور واقعا این هست که آنچه که در بستر جامعه جاری است در ارتباط دیالکتیکی جامعه و حکومت، این رو بایستی مد نظر قرار داد و راه های
درستی رو پیش پای اپوزیسیون گذاشت برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود. و نکته دومی که میشه بهش تکیه کرد این هست که خب راه حل‌های خشونت آمیز یا توسل به قهر در حقیقت نه اینکه تنها راه رهایی نیست، بلکه شاید بشه گفت که در شاید در بدترین حالت یک جامعه ناگزیر باشه که به این راه متوسل بشه و این رو زندگی اجتماعی مردم هم نشون داده که در حقیقت تا جایی که میسر هست مردم راه‌های خشونت آمیز رو که منتهی به ویرانی و مرگ بشه در تقریبا میشه گفت که در هیچ جای دنیا و در هیچ شرایط تاریخی به اصطلاح با اراده و خاص انتخاب نمی کنند، بلکه شاید در شرایطی به اونها تحمیل میشه. و به نظر من جنبش چریکی در حقیقت با عمده دانستن یک نوع مبارزه، یعنی شکل مبارزه مسلحانه و قهرآمیز، در حقیقت برخلاف خواست خودش شکلی از مبارزه رو به جامعه میخواست که دیکته بکنه و چیزی که ما باید ازش بیاموزیم و تکرار نکنیم. خب دوستان عزیز، من تلاش کردم تا جایی که هم حافظه یاری میکنه و هم وقت ایجاب میکنه یک کلیاتی رو از آنچه که ما از سر گذروندیم فداییان با شما در میون بگذارم و الان آماده هستم که به سوال پرسش ها رو مطرح بکنید و تا جایی که میتونم در حد تواناییم هست بهشون پاسخ بدم. براتون زندگی خوبی آرزو میکنم و در سالی که پیش رو داریم، سال خورشیدی و یا سال میلادی، زندگی به دور از بیماری و جنگ براتون آرزو میکنم برای همه ساکنان کره زمین. سوال شده که متاسفانه شرایط سرکوب پس از انقلاب موجب گردیده است کلیه احزاب سیاسی از جمله فدایان خلق رابطه تشکیلاتی با اعضا و هواداران خود را از دست بدهند و تأسف بارتر این که این رابطه اگر هم به صورت رسانه‌ای وجود داشته باشد در عمل رابطه یک طرفه است و نمیتواند تأثیر متقابل داشته باشد. در پیش از انقلاب فدایان با رفتار صادقانه و شجاعانه خود توانسته بودند جایگاه ویژه‌ای در دل و ذهن مردم باز کنند، اما این جایگاه الان از دست رفته است. فدائیان چگونه می توانند این رابطه بین خودشان از یک طرف و بین خود و مردم را از طرف دیگر احیا و ایجاد کنند؟ من فکر می کنم در شرایط بعد از شکست یا سرکوب تقریبا وضعیت همه تشکل‌های سیاسی برای یک مدتی از هم می پاشه و این روابط از بین میره یا تضعیف میشه، ولی خب بعد از گذر زمانی معمولا دوباره تشکل‌ها خودشون رو پیدا میکنند و مجدداً سازمان میدن خودشون رو و در پی ارتباط با به اصطلاح نیروی خود هستند. اما در وضعیت کنونی که بخشی از رهبری سازمان در خارج از کشور هست، بگذاریم از این که خب امکان ارتباطات جمعی امروزه خب اصلا قابل مقایسه با سابق نیست، میتونه این ترمیم به وجود بیاد. اما یک مسئله که هست، به دلیل عملکرد رژیم به ویژه در ضربه زدن به حیثیت سیاسی بخشی از جنبش چپ ایران از طریق اقداماتی که بعد از سرکوب حزب توده ایران به عمل آورد، یک مقداری هم موجب فروپاشی اعتمادها شد و تا مدتی باعث یک نوع بی‌علاقگی یا سرخوردگی در بخشی از نیروها شد و در حقیقت یک پراکندگی بیش از نرم‌های بیش از مواقع معمولی بعد از شکست به وجود آمد. خب امروزه خوشبختانه این مراحل طی شده و احزاب و سازمان‌ها و در کنار اون حتما فدائیان هم در پی به اصطلاح ایجاد این روابط هستند. به گمان من زمینه‌های اجتماعی اگر چنانچه فراهم باشه، یعنی اگر چنانچه راه بردها یا راهکارهای متناسب با شرایط جامعه، با برآمدهای اجتماعی، با جنبش‌های مطالباتی و مدنی وجود داشته باشه، در این صورت این احزاب و یا فدائیان میتونن با نیروهای خودشون از طریق این راهکارها ارتباط برقرار بکنن. یعنی زمینه برای برقراری هر نوع رابطه ای به گمان من در حقیقت پویش در جامعه است و جز اون تقریبا میشه گفت که یک رابطه بسیار غیر فعال یا غیر سازنده خواهد بود. من تصورم این هست که در حال حاضر به برکت رسانه‌ها، به برکت دنیای مجازی و تحرکی که در صفوف نیروهای سیاسی به وجود اومده، به گمان من داره این رابطه کم کمک احیا میشه. دوستمان محسن سوال کردن چقدر ممکنه جنبش چپ در ایران احیا بشه؟ آیا به نظر شما اساساً زمینه اجتماعی و فکری شکلگیری مجدد جریان چپ در ایران وجود دارد؟ بله دوست عزیز، زمینه اجتماعی و فکری جریان چپ چیزی نیست جز خواستهای مردم در اخشار و لایه‌های مختلف، از کارگران، دهقانان، کارمندان، دانش آموزان، دانشجویان و سایر لایه‌های زحمتکش و مولد جامعه، و در نتیجه این اخشار و لایه‌ها، این جامعه در حقیقت همواره مطالبه داره، همواره تقاضا برای پیشرفت داره و نیروی چپ که در حقیقت پاسخگو به این نیازهاست، پاسخگو به این خواستها و مطالبات هست و همراستا با آرزوهای لایه‌های مختلف تشکیل دهنده جامعه هست، بدیهی است که به اصطلاح زمینه رشد خواهد داشت و امیدوارم که در آینده پیوند خیلی نیرومندی هم بین به اصطلاح توده‌های مردم و جریان چپ ایران به وجود بیاد. دوستمون مسعود اشاقی پرسیدند با توجه به اینکه شما در بطن تغییر و تحولات سازمان قرار داشتید، بعد از گذشت 40 سال فکر نمی کنید که رهبری سازمان در آن مقطع توان تئوریک را نداشت که با نظر مخالفان خود به نظر مخالفان خود جواب منطقی دهد؟ من راستش دوست عزیز این سوال شما رو خیلی خوب نمیفهمم. یعنی من چی بگم؟ بگم که این رهبری توان تئوریک نداشت، یا اینکه بگم جواب منطقی نداد؟ نمیدونم، متوجه نیستم. ولی به هر حال اصلا متوجه نیستم که منظورتون مخالفان کیا هستن. خب مخالف میتونه نیروی اصطلاح از طرف جمهوری اسلامی باشه، یا میتونه اپوزیسیون باشه. منظورتون رو یه کمی روشن‌تر لطفاً بنویسید. اردشیر عزیز متنی نوشتن، در حقیقت نظری نوشتند و در آخر سوال کردند که آنچه امروز برای پایگاه اجتماعی جنبش فدایی مطرح است، آرمانگرایی و باورمندی بنیانگذاران سازمان در حوزه اندیشه مارکسیسم لنینیسم بود. حال این سوال برای من مطرح می باشد که آیا می توان خود را میراثدار جنبش فدایی قلمداد کرد اما بنیانهای اندیشه مارکسیستی این جنبش را نقض کرد، و آیا چنین مدعیانی واقعا نماینده واقعی جنبش فدایی خواهند بود؟ خب این کسانی که در حقیقت مارکسیسم رو رد می کنند می تونن به چندین گروه باشند. کسانی که به طور بنیادی، یعنی اصلا کلن اندیشه های مارکسیستی رو نمی پسندند دیگه، الان حتی به صفحه مقابل این اندیشه پیوستند، خب بدیهی است که دیگه در صفحه نیروی چپ اصلا نیستند، چه برسد به اینکه میراثداران جنبش فدایی باشند. اما کسانی هستند که خب انتقاداتی به زعم خودشون به مارکسیسم دارند. خب اینا در هر حال نهله هایی از تفکر چپ هستند که در همه دنیا اینجوری هست، یعنی بالاخره وفاداری خودش رو به تاریخ خودش که تاریخ چپ به اصطلاح ایران باشه اعلام میکنه، حفظ میکنه، به ضدیت با اون بر نمیخیزه، به اصطلاح نفرت پراکنی نمیکنه، ولی منتقده. خب بدیهی است که اینا در همین صفحه فداییان یا جنبش چپ هستند. به گمان من کسانی که به طور کلی تاریخ گذشته خودشون رو نفی می کنند و نفرت پراکنی می کنند و ضدیت می کنند با این تاریخ، حالا این تاریخ متعلق به فقط فداییان هم نیست، متعلق به حزب توده ایران و فداییان و گروه های دیگه چپ ایران هستند. معمولا کسانی که خودشون رو متعلق به چپ میدونن از قماش افرادی که نفرت پراکنی میکنن و ضدیت میکنن نیستن، اینها منتقدند، یعنی انتقاد میکنند برای اینکه اصلاح کنند، برای اینکه دلسوز جنبش چپ هستند و میخوان که این جنبش کاستی های خودش رو اصلاح بکنه برای اینکه بتونه درست پیش بره. و اندیشه های مارکسیستی هم خب الان ما میدونیم که در جهان هم به هر حال نهله های مختلف اندیشه مارکسیستی وجود داره، ولی نفرت پراکنی نسبت به مارکسیسم دیگه در این مقوله نمی گنجه. سوال شده ممکنه بفرمایید که چرا حماسه سیاه‌کل از یک نقطه محروم که به طور طبیعی امکان حمایت اهالی آن منطقه از مبارزان بیشتر از سایر نقاط است شروع نشد؟ مناطقی مانند بلوچستان یا مناسبتر از آن کردستان که عوارض طبیعی منطقه هم در موفقیت مبارزان نقش کلیدی داشت. در تایید عرایزم حتما به یاد دارید که اهالی منطقه سیاهکل در ضرب و شتم و دستگیری رفقای شهید چقدر نقش داشتند. دوست عزیز، اولا من حقیقتش فکر نمی کنم اگر یک منطقه ای محرومتر باشه به معنای این هست که میتونه حتما به اصطلاح مدافع اون مشی چریکی بوده باشه. هرچند که شما انگشت گذاشتین روی مناطقی که سوابق به اصطلاح این گونه مبارزات توشون کم نبوده، در کردستان، بلوچستان، لرستان، خب این رو در حقیقت رفیق مسعود احمدزاده در کتاب خودش بهش کمی پرداخته که چرا از سیاه کل این به اصطلاح حرکت شروع شد. اونجا مطرح میکنه که به دلیل اینکه هم آشنایی با منطقه بیشتر بود، هم امکان پنهان شدن بیشتر بود و هم سابقه تاریخی در اون مناطق بود که به هر حال مردم آشنایی با جنبش جنگل داشتند. البته این سومی رو من خودم اضافه میکنم و در حقیقت قرار هم نبود اون موقع حرکتی اونجا شروع بشه. در این رفقا اونجا رفته بودن برای یه مقدار شناسایی، به اصطلاح ایجاد احتمالاً انبار و یه سری حرکت‌های به اصطلاح تمرین و اینها، و حالا بر اثر یک به قول رفیق احمدزاده که ناکافی بودن تحرک یا هرچی این اتفاق میفته. ولی این رو میخوام متذکر بشم که در کردستان، در برخی مناطق کردستان، گروه هایی یا عده‌ای نفراتی از روشنفکران مبارز کرد عملیات مسلحانه‌ای حتی قبل از 49 داشتند، و یا در لرستان دکتر هوشنگ اعظمی به اصطلاح حرکاتی اونجا داشتن، ولی هنوز این جریان در حقیقت کاملا شکل نگرفته بود. و به هر حال به نظرم میرسه که با توجه به تأکیدی که مسعود احمدزاده داشت که در هر جا امکان هست، در هر جا آمادگی هست باید شروع بشه، خب به هر حال یک پای در حقیقت جنبش چریکی، میدونین که رفقایی بودند که از شمال برخواسته بودند و عباس مفتاحی و اسدالله مفتاحی که به هر حال اونجا این اتفاق افتاد. دوست گرامی محمد کریم آسایش که من از نظراتشون خیلی خیلی سود بردم، واقعا ممنونم از ایشون، نوشتن که در خصوص نقد مش مسلحانه و اراده‌گرایی خودتان اشاره کردید، ارزیابیتان در خصوص خلق‌گرایی چیست؟ اکنون با بررسی نتایج انقلاب و سیاست‌های فداییان پس از انقلاب تأثیر خلق‌گرایی را چطور می‌بینید؟ من دوست عزیز نمیدونم منظورتون خلق‌گرایی همون به اصطلاح توده‌گرایی یا پوپولیزم هست. اگر این باشه که خب من موافق این پوپولیزم یا توده‌گرایی یا خلق‌گرایی به معنای این که به معنای رایجی که وجود داره نیستم، هرچند که خب خودتون بهتر از من میدونین که میتونه این پوپولیزم یا توده‌گرایی به اصطلاح چپ باشه یا راست باشه. ولی در هر حال ما اون موقع